من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح وحاصل غرض المستدل في الترجيح بهذه الوجوه ابداء و کون صاحب المزیت الکامله اولا بالاراده للمتکلم فلابد من حمل کلامهی علا ما هو اکمل و احسن و اتم و فائدتن فلا یختار المتکلم ما هو اخص و انقص و اقل فائده الا فی حال الضروره و حال الضرورت نادره بالنسبه الى غیرها و الظن یلحق الشیء بالعم الاغلب و فیه انا نمنع ان غالب المتکلمین فی اغلب کلماتهم یعتبرون ذلک. خب همونطور که دیدید در این اموری که کلش خلاف اصل و ظاهر اولی است، اصل و ظاهر اولی قاعده اقتضا میکنه هر لفظ یه معنا داشته باشه، راحت با اون لفظ اون معنا را بیان کنیم، هر متکلمی اون معنا را که میخواد افاده کنه با این لفظ ادا کنه که هر لفظی اختصاص به یه معنا داشته باشه. اینی که یه وقت لفظ را بر میدارن از ما و زهلش در غیر استعمال میکنن، یه دفعه لفظ را در وضع میکنن وضع جدیدی برای یه معنای دیگر هم که بشه اشتراک، یه وقت این است که لفظ در معنای دوم جوری میشه که باعث هجر معنای اول میشه که نقل باشه، یا احیانا لفظ را حذف کنن یا عموم گفته باشن و مرادشون خاص باشه، تخصیص خورده باشه، امثال اینها. اینا همه خلاف ظاهره، خلاف اصله. حالا می‌خواستیم ببینیم در مواردی که باید یکی از اینا رو پذیرفت، نمیتونیم ما مثلا وسأل القریه باید پذیرفت یا اضمار یا اشتراک، باید پذیرفت، ناچاری به جهت اینکه اگر وسأل اسأل اسناد داده شده به قریه، قریه به اون معنایی که ما اطلاع داریم عبارت از در حقیقت در و دیوار اون محل، او قابل سوال نیست، یا اضمار است، اهل مقدره، یا خود قریه یه وضع دیگری پیدا کرده، قریه یعنی سکنه مثلا، یا مواردی که دو تا دلیله، این دلیل یه چیزی گفته اون دلیل دیگر یک چیزی. در اینجور موارد کلام در این است که در جایی که باید یکی از این خلاف اصلها را مرتکب بشویم، کدام یک از اینا اولاست به رعایت و اراده متکلم نسبت بدیم، متکلم او را مقصودش بوده. حالا یه وجوهی ذکر کردن، دیدید که نوعاً این وجوه، نوعاً نه کلاً، نوعاً این وجوه عبارت از یک استحسانات عقلی بود. یک وقتی فکر میکند که مثلا عجزیت، عجزیت یه مطلبی که مربوط به وضع و اصل لفظ باشه نیست، مربوط به نحوه استعمال متکلمه، که متکلم یه وقت میتونه وجیز حرف بزنه، یه بار میتونه طویل حرف بزنه، مختصر مفصل امثال اینها، که مربوط به وضع لغت نیست. بعضی از امور است که اگر چنون چه ثابت بشه و مثلا اکثر لغت عرب مجازاته، این اکثریت، اکثریت خارجیه واقعیه است اگر این مطلب درست باشه. مثلا مسئله در مجاز خیر من الاشتراک میگفت لکثرتهی و اوسعیتهی فی العباره، کثرتهی یعنی یک امر خارجی، اوسعیتهی یه امر اعتباری که اوسعه است، یعنی بیشتر دست متکلم بازه، آزادتر است برای اینکه هر لفظی رو که بخواد، اگر چون که باب مجاز باز باشه، هر لفظی رو بخواهد به قریم به در حقیقت در یه معنای استعمال کنه به علاقه شباهت یا علاقه از علاقه معتبره، دستش باز است و میتونه. اوسعیت فی العباره کاری به اصل وضع لغت نداره، کار به این دارد که باب مجاز باز بودن باعث میشود که شخص متکلم راحت باشه، دیگه توی قافیه گیر نکنه. اگر یه لفظ حقیقی برای افاده مقصدش پیدا نکه، برای سراغ یه لفظ مجازی پیدا بکنه مقصدش را افاده کنه، تو قافیه نمونه. اوسعیت ایفل تکلم و عبارت و این حرف و این مسائل، این وجوهی که ذکر شده است یه همچین وضعی داره. حالا میفرماید که کسانی که این وجوه را گفتن، اینا هدفشون اینه، میخوان بگن چون بعضی از این امور رجحان داره نسبت به بعض دیگر، چیزی که رجحان داره اولای به اراده است، پس بنابراین متکلم همونو اراده کرده. بنابراین یکی از این خلاف ظاهرهایی که دارای مزیت است، به حساب اینکه اولا بالاراده هست، بگیم متکلم ما هم همون رو اراده کرده، یا لااقل غالب متکلمین اولا رو رها نمی کنن غیر اولا رو بگیرن. چون غالب متکلمین اولا رو رها نمی کنن غیر اولا رو بگیرن، در این متکلم ما هم اگر شک کردیم که آیا همون اولا را رعایت کرده یا نه، ان الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلى. از این راه میخوان اونی که ترجیح داره او رو به گردن متکلم بگذارن که پس متکلم همین کار کرده است. این است که در این رابطه صاحب قوانین میفرماید که اینا نوعاً یه وجوه استحسانات عقلی و این مسائله، و در حقیقت برمیگرده شما لغت را میخوای با ترجیحات عقلی ثابت کنی، و خب این ترجیحات عقلی چه دلیلی داریم بر این که متکلم باید این ترجیح را رعایت کرده باشه تا استناد به متکلم بدیم؟ این قول متکلم حکیم نمیشه صاحب مزیت را رها کنه غیر صاحب مزیت را بگیره، حکیمه. و اتفاقا متکلم ما که خداست در قرآن و ائمه هدا، اینا حکیم هستن. ما در تمام حرفها، تمام این زحمتها برای این است که قرآن و حدیث رو همون طوری که متکلم اراده کرده ما بتونیم بفهمیم و عمل کنیم. و متکلم ما چون حکیم است، پس اینا رعایت کرده. شما میفرماید ما قبول نداریم اگر متکلم حکیم شد باید این وجوه ترجیحاتی که عقل یکی یه جور میفهمه، عقل یکی یه جور میفهمه، حتما باید بر طبق عقل شما، همینی که شما ترجیح حساب کردی، اونم ترجیح حساب کنه و او رو رعایت کنه. حالا از موارد اختلاف میگذاریم یه وجه ترجیح مسلمی که شما و همه این ترجیح را قبول دارن، که این خوبه، اما این مربوط به این است که شخص فصیح باید ملاحظه مقتضای حال و مقام را بکنه. ملاحظه حال و مقام این است که همه جا اون مزیتی که در اذهان است، اون مزیت را باید اراده بکنه، یا اینکه اون باید ببیند که مخاطبش کیه. حالا اگر چنان چیه مخاطبی دارد که اون مخاطب اینجور مزایا را متوجه نیست، حالا بعضی از علما تو این کتاباشون یه مزایایی را ذکر کردن، فرض کن بین آقایون هم مورد اتفاق هم هست، شخص حکیمی که حرف میزنه با یک بازاری، با یک عوام، با یک بادیه نشین، او هم باید همون مزایا را در نظر بگیره، یا طبق ظاهر حال و مقتضای مقام و وضع مخاطب جوری باید حرف بزنه که او مطلب را بفهمه. گاهی امنم برم سیامم فن سفر، رسول اکرم صلی الله علیه و آله در جواب او که از قبیله همیر و تیبو که امر را به جای ال استعمال میکرد، حضرت فرمود لیسم انم برم سیام فن سفر ام آور. بنابراین مجرد این که یه لغتی فصیح شد همه جا جای اظهار فصاحت و بلاغت نی. بله، در موارد اعجاز، در مقام ابراز فصاحت و برتری این کلام بر چیزهای دیگر، در اون چیزهایی که مسلم باشه از مزایای کلام هست، او باید رعایت بشه قطعا، اما همه جا جای اظهار اعجاز نیست. فتحسله اینی که حضرات خواستن به این وجوه ترجیح بدن و بگن حتما این اون وجهی را که ما برای ترجیح بعضی از این احوال لفظ گفتیم باید حتما مراد متکلمم باشه، متکلمم بر طبق او جاری شده باشه، نمیتونیم این مطلب را بگیم. پس چه باید بکنیم؟ و تحقیق اینه که بعد عبارت را بیان میکنیم. شما هم این کار را کردید دیگه، شما میخواید با این وجوه ترجیح گردن متکلم بده که متکلم باید در مقام اداء مقاصدش، اینی که شما میگی، او رعایت کرده باشه. و جوابش اینست که نه، هیچ وجهی ندارد برای اینکه این وجوه را، وجوهی را که ذکر شده است که عقلش هم معارض است و در مقابلش وجه دیگری در مقابل هست، اینا را رعایت کرده باشه و تازه اون وجه مسلمی هم که در بین هست، او لزوم ندارد که متکلم این وقتی رو که شما مسلم گرفتی یا جمعی مسلم گرفتن، او مخاطب متکلم هم همون سنخ فکر داشته و لذا متکلم همون جهت ترجیح را میتونست رعایت کنه و رعایت اگر نکرده باشه کار قبیحی شده. نه، نیست. و حاصل غرض مستدل در ترجیح دادن به این وجوه، حاصل مقصودش اینه، میخواد اظهار کند این مطلب را که صاحب مزیت کامله، یعنی اون یک از این احوال مختلفه که دارای مزیتیست و چه ترجیحیست، صاحب مزیت کامله اولاست به این که اراده شده باشه، مورد اراده شده باشه برای متکلم، فلابد است از این که حمل کنیم کلام متکلم را علی ما هو اکمل و احسن و اتم و فائدتن. پس اختیار نمی کند متکلم در یه زمینه ای که یک اکمل و افضل داریم، ما هو اخص و انقص و اقل، اخص با سین یعنی پستر، اون پستر را اکمل را اراده نکنه، پستر را اراده کنه. و همچنین الا فی حال ضرورت، بله در حال ضرورت معنی نداره، و حال ضرورت نادره، حال ضرورت کم است به نسبه به غیر ضرورت، و ظنو یلحق الشی بالعم الاغلا. و فیه انا نمنع، ما من میکنیم این که غالب متکلمین در اغلب کلماتشون اعتبار کنن این مطلب را، یعنی به طور متعارف که با مردم حرف، من الان که دارم حرف میزنم پی میگردم که یه الفاظ خاصی که دارای یک مزیت کاملهی باشه، نه، همون الفاظی که به حسب متعارف میفهمم که با این لفظ میشه میتوانم مقصدم را ادا کنم برای مخاطب، با همون الفاظ اون الفاظ را استخدام میکنم، ازش به کار میگیرم و مقصدم را ادا میکنم. و البته افراد به حسب خصوصیات، بعضیا بیانشون خیلی روشنه، بعضیا بیانشون یه مقداری ضعیف و اجمال داره، ولذا در منبری ها خب مختلف هم، بعضی ها بهتر منبرشون میگیره، بعضی ها کمتر، به واسطه همین یه همچین خصوصیاتیست. اینجور نیست که همه متکلمین یک سبک حرف میزنن و همه مزایا رو در نظر میگیرن، این تفاوت ها برای این است که هر متکلمی هر مقصدی که دارن با الفاظی که مناسبه با مقصدش میبینه، با اون الفاظ مقصدش رو ادا میکنه. قبول نداریم که غالب متکلمین در اغلب کلماتشون اعتبار کنن این خصوصیات و این مزایا را، فانقیل حکما از متکلمین اعتبار میکنن این مزایا را، و اون چیزی که فایده میدهد برای اصولی، اونی که مطرح نظر اصولی است، هو ملاحظه تو کلام شارع، و شارع حکیم است. پ پس حتما ملاحظه میکنه. فیوقال، جواب این قیل فیوقال است. گفته میشود که حکمت اقتضا نمی کند. بله، حکیم باید مطابق حکمت حرف بزنه، مطابق حکمت حکمت را رعایت کنه. حکمت اقتضا نمی کنه همیشه اون خصوصیاتی که احیانا بعضی ها وجه ترجیح می بینن اونا مقدم بدارن. لا یقتضی ذکر اتم و احسن غالبا، اقتضا نمی کند غالبا، اقتضا ندارد که ذکر اتم و احسن بشه. بل رو به ما یقتضی ذکر الانقص، نعم اذا کان مراد اظهار بلاغت للاعجاز و نحو اعجاز. اعجاز فقط در مقام تحدیث، که در مقامی که میخواد با این کلام معجزه، با این کلام معجز میخواد اثبات منصب نبوت برای پیغمبرش بکنه. اما در مواردی که اثبات یه مدعایی نمیخواد بشه، نه، شخص برای مثل گاهی گفته میشه افراد فرض کنید کفش پیش پاش جفت شد، این که معجزه نیست که، معجزه فقط همون کارهاییست که پیغمبر میکرد. و یا احیانا امام برای اثبات یک حقی، اینا رو شما معجزه. اما کارهایی که به طور عادت از افراد بزرگ قهرن صادر میشه، اون نه به حساب اینه که منصبی برای خودش ثابت کنه، اما کفش پیش پاش جفت شده، اینا نباید گفت معجزه، این باید گفت کرامت. یا فرض کنید آب میخواست یه از خود از آب چاه آب درش جوشید و آمد بالا تا به سطح آب رسید، اینا نباید گفت معجزه، اینا باید گفت کرامت. در موارد اظهار بلاغت للاعجاز یا نحو اعجاز میشه اونجور جاهای همچین مزایایی هم رعایت بشه. ف اعتبار بشه به اعتبار ماله مزید و دخل به موافقت مقتضی المقام و خلوص از تعقید لفظی معنوی و ما یرتبط به محسنات لفظیه و معنویهی که در علم بدیع بحث شده است. ولیکن مقتضای مقامات مختلف است، همه جای اینجور نیست که جای ابراز بلاغت و فصاحت باشه. و ما هذا شأنه من کلامهم، و اون چی که شأنش این از کلمات حضرات، لیس له مزید و دخل فی بیان الاحکام. یه جاهایی که در مقام ابراز فصاحت و بلاغت بودن، زیاد اونا در بیان احکام که محط نظر اصولی است دخالت نداره. الذی هو محط نظر اصولی و مع تسلیم ذلک، تازه اگر قبولم بکنیم که همچین ملاحظاتی می شود، فنمنع حجیت مثل هاز از زن، یک زن می باشد که عرف و غلا برش ترتیب اثر می کنن در کشف مواسط، نه همچین چیزی نیست. حجیت می خود زن که خودش ذاتن که حجیت نداره، دلیلی بر حجیتش باید قائم بشه. و تحقیق ان المجاز فی نفس الامر اغلب من غیرهی من المذکورات فی اکثر کلام المتکلمین ولا یمکن انکار هذه الغلبه و کذالک تخصیص اغلب افراد المجاز فی العام لا مطلقا و اما حصول الغلبه فی غیرهما فغیر معلوم بل و ندرتها معلومه و علا هذا یقدم المجاز علی الاشتراک و النقل بل ولا یبعد ترجیحه علی الازمار ایضا و یقدم التخصیص علی غیره من اقسام المجاز و غیرها لان الظن یلحق الشیء بالعام الاغلب و اما حجیت مثل هاز الظن فیدل علیه ما یدل علی حجیت اسارت الحقیقه مع احتمال ارادت المجاز و خفاء القرینه. صاحب قوانین میفهمد تحقیق در مسئله این است که ما بریم سراغ واقعیات. ما تو مدرسه بنشینیم یه چیزایی رو پیش خودمون یه وجوه مرجحه‌ای برای این و اونو بتراشیم، اینا به درد اون چی که در خارج واقع است نمیخوره. اونی که در خارج است باید دید غلبه و کسرت کجاست. غلبه خارجی این باعث می شود که ذهن را به طرف او میکشونه. همین مطلب در باب وضع اسارت الحقیقه هم که بنا میگذارن میگه در موارد اسارت الحقیقه میگه اینجور نیست که احتمال میدیم معنای مجازی متکلم اراده کرده باشه. بعد از اینکه ما حقیقت و مجاز را تشخیص دادیم، وقتی که لفظ را متکلم گفته است، بنا میذاریم بر اینکه انشالله مرادش معنای حقیقی هست. مگر غیر از این است که ما نوعاً در موارد احتمال میدیم که معنای مجازی مراد متکلم باشه و در عین حال به احتمال اراده معنای مجازی اعتنا نمی کنیم و بنابر بر از روی اثارت و حقیقت بنا میگذاریم بر اینکه معنای حقیقی مراده. این برای چیه؟ این برای این است که غلبه در این است که لفظ متکلم وقتی که لفظ را میگه همون معنای حقیقی اراده میکنه. اگر بخواد غیر معنای حقیقی را اراده بکنه باید قرینه نصب بکنه. وقتی ما گشتیم و قرینه دیدیم نیست، معطل نمیشینیم که بگیم خب پس بنابراین ما نمیدونیم قرینه بوده، یعنی شاید قرینه بوده، ولذا دیگه عقص نکنیم به ظهور کلام. نه، اونجا عقص میشه، بنابر اصالت الحقیقه گذاشته میشه، بنابر اصالت ظهور گذاشته میشه، عقص میشه. همون طور که در سایر موارد مسئله از این قرار که از به حکم غلبه است، در حقیقت به حکم این است که بنای محاوره بر این است که ترتیب اثر میکنن، بنای ابنای محاوره بر این است که در محاوراتشون ترتیب اثر میکنن بر همین ظهورات که از باب غلبه هست، که متکلم بناش بر این که وضع شده از قانون لغت این لفظ وضع شده بر این که این معنا اراده بشه. البته خلافش هم اراده میشه، اما غلبه بر این است که لفظ رو میگن معنای حقیقی اراده میکنن. یه وقتی هم اگر معنای غیر حقیقی مرادشون بود باید نصب قرینه بکنن. اگر ما دیدیم قرینه نصب نشده است، بر طبق اصالت الحقیقه بنابر حقیقت میگذاریم. عین همون مطلب در مواردی که اگر ما بعضی از این اموری که خلاف اصل است اما غلبه درش درست شد، فرض این است که خلاف اصل مرتکب شده است اما خلاف اصل این است که اغلب است یا اون است که کمتره نادره. بله، در نسبت واقع همین جوره، اما نسبت به اونجاهایی که حجیت از باب زن و ظهوره، خب معنای زنه باید که با احتمال خلاف میدی معذالک دلیل حجت کرده او را. عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود معناش اینه که در موارد نسبت به واقع اینجوره، اما اگر حجت قائم شد شما میتونی حجت را رفعیت بکنی برای اینکه چون عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، اما یدل علی الوجود هم، اما یدل علی الوجود، خب یدل علی الوجود هم که نیست، در مقابل این حجتی که داری به واسطه چی دست ازش برمیداری؟ حق نداری برداری. بنابراین در نتیجه اگر ما لفظی از متکلم صادر شده است ما نمیدونیم معنای حقیقی مراد است یا نه، البته باید فحص بکنیم. فحص میکنیم وقتی قرینه پیدا نکردیم، در عین این که عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، اما ما معذور نیستیم اگر دست از اصالت الحقیقه برداریم در کلام متکلم. حالا اگر چنانچه یقین داریم متکلم دست از اصالت الحقیقه خودش برداشته، یه خلاف اصلی حتما متکلم مرتکب شده، نمیدونیم کدوم یک از این خلاف اصل هاست، در اینجا باید ببینیم کدام غلبه داره و کدام در خارج غلبه داره. نه پیش خودمون فکر بکنیم بگیم اینجور باشه بهتره. در خارج چیه؟ میفرماید اگر ما خارج را حساب کنیم، شکی نیست که مجاز بیش از دیگرانه، بیش از اشتراکه، بیش از نقله، حتی بیش از ازمارم که یکی از اقسام مجازه میشه گفت هست. خب وقتی اکثریت پیدا که هم دایر میشه بین مجاز یا اشتراک یا نقل یا ازمار، در هر کدوم از این احتمالات مجاز مقدم. و همچنین اگر چنانچه در باب عام، در باب عمومات تخصیص مجاز تخصیص، اما تخصیص در باب عمومات اکثر است از مجازهای دیگر، چون بیشتر در در خصوص عام اگر چنانچه امر دایر شد بین تخصیص و یک نحو دیگری از مجاز، مجاز به علاقه مجاورت، مجاز به علاقه حال و محل، مجاز به مثال دیگر، در عام تخصیص بیش از مجازات دیگره، ولذا اگر دوران شد بنابر تخصیص میذاریم در عام، به طوری که گفته شده ما من آمن الا وقت خوص، اینقدر تخصیص در عمومات زیاده که یه همچین عمومی گفته شده. بنابراین در اون جاهایی که اکثریت خارجی را به دست آوردیم درست شد، اون جور جاها ما میتونیم، اما مثل اشتراک و نقل رو نسبت به هم دیگه آیا میتونیم ما بگیم مواردی که نقل شده لفظ از یک معنایی به معنای دیگر این کمتر از اشتراک در خارج، یا اشتراک کمتر از نقله؟ اگر نتونستیم ترجیحی درست کنیم ما اونجا در اونجا، یعنی واقعا اکثریت خارجی به دست بیاریم، خب طبعا در اونجا توقف خواهد شد، نخواهیم تونست، برای که ما اماره شاهدی برای اینکه یکی از این امور را در حقیقت مقدم بداریم به یک دلیل معتبری نخواهد بود. در باب الفاظ همه مسائل برمیگردد به وضع لغت، وضع لغت یا وضع شخصی یا وضع نوعی. وضع شخصی در باب حقایق، وضع نوعی در باب مجازات. مجازات اقسام و انواعی که داره، همش از لفظ عام رو در خاص استعمال بکنیم، یا مثلا فرض کنیم سبب رو در مسبب، مسبب در سبب، مجاور رو در مجاور، و نظائر اینها مشبه رو در مشبه و به رو در مشبه و هاکذا. تمام این موارد همه اینا بالاخره مستند به واضع لغت، به لغت مستند به لغت وقتی شد، منتها حرف در این بود که آیا نقل آحاد مجازات لازم است از صاحب لغت بشه، و یا اینکه نقل آحاد لازم نی، نقل نو کافیه، اما در اصل این که باید ترخیص از لغت اهل محاوره به صاحب لغت برسد که حرفی درش نبود. بنابراین اون چی که ما اکثریت را در خود یک لغتی، یک اصطلاحی به دست آوردیم، در اونجا در موارد دوران به واسطه اون کثرت خارجی میتونیم ان الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب درست کنیم، و اما در مواردی که یه همچنین کثرتی و غلبه ای نتوانستیم درست کنیم، نه. بعد میفرماد و از شواهد این که به این مسئله میتونیم اخذ بکنیم، حتی اگر ما باب علم رو منصد ندونستیم و اصالت العمل به زن را کلن قبول نداشته باشیم، اما زنون خاصه که دلیل خاص بر اعتبارش هست که باید بپذیریم، مثل اصالت الحقیقه و اصالت الظهور. اینها خود غلبه خارجی باعث ظهور وجهه لفظ میشه، که من که در موارد انصراف هم من سابقا در باب تواتی و تشکیک عرض کردم، اگر لفظ به واسطه کثرت استعمال در یک مواردی انصراف وجهه لفظ به یک طرف شد، ظهور پیدا کرد نسبت به او، انصراف انصراف بدوی نباشه، بلکه انصرافی باشد که در حقیقت وجهه لفظ را از بعضی از معانی برگردونده به یک طرف دیگر، در یه همچین جایی خوب همون ظهور عکس میشه. این ظهور ظهوری است که مستند به وضع شخصی و وضع نوعی است و کثرت استعمال. بنابراین میفهمد از شواهد مطلب عبارت از اون روایتی است که از عبد صالح حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل شده است، راجع به نماز خوندن در فرا، فرا این پوستین، پوستین ها جمع فروه، در پوستین نماز خوندن چطوره؟ حضرت میفرماید که اگر چون که از بلاد مسلمان ها میگیری، از بازار مسلمین میگیری، اشکال نداره. بعد راوی عرض میکند که حالا در بلد مسلمان ها بعضی از کفار هم هستن، همچیز یه دست نی. حضرت میفرماید اذا کان الغالب و علیه المسلمون فلا بس، وقتی که غلبه با مسلمان هاست عیبی نداره. خب معلومه از این بیان معلوم میشود که به همین حکم غلبه در سوق مسلم و در همثال این موارد حکم میشه، بر طبق غلبه به این که بحثی نیست، با این که ممکن است یک خارج مذهبی یا غیر مسلمانی تزکیه کرده باشه و پوستینی را درست کرده باشه و تزکیه شرعی نشده باشه، تزکیه و طبق طریق خودش کرده باشه. در این حال با این که این احتمال بالبدایه هست، معذاله که امام میفرماد اذا کان غالب علیه المسلمون لولا، یا در جای دیگه میفرماد لولا ذلک لما قام للمسلمین سوق. حساب این نوعیت ما برخورد نکنید. ده فی نفس الامر تحقیق این است که اون مسائل ترجیحات استحسانی و عقلی را کنار بگذاریم. در حقیقت این همون حرفی است که قیاس در لغت، در لغت باطله و ان قلنا به ثبوته فی الاحکام، ولو در باب احکام صاحب معالم مکرر در کلماتشون این کلمه رو داره. در احکام فرضاً کسی قیاس قائل باشه مثل عامه که غالب قیاس را هم یکی از ادله معتبره میدونن، اما در لغت نمیشه نشست و فکر کرد مزایایی درست کرد و گردن لغت خودش که لغت همین کارو کرده، نه نمیشه. تحقیق این است که ما خارج را باید ببینیم وضع لغت و ارباب لغت و اهل محاوره چگونه است. تحقیق این است که مجاز فی نفس الامر اغلب است از غیر مجاز از مذکورات در کلام اکثر متکلمین، ولا یمکن امکار و هذه الغلبه، و کذلک تخصیص اغلب باز در بین این مذکورات تخصیص غلبه بیشتر اکثر است، اکثر افراد مجاز است اما نه مطلقا، در خصوص سیاق عموم در عام لا مطلقا. و اما اما حصول غلبه در غیر این دوتا، غیر مجاز و تخصیص فی غیر هما فغیر معلوم، معلوم نیست، بلکه و ندرت اونها معلوم است. و علی هذا باید مقدم داشت مجاز را بر اشتراک و نقل، بلکه بعید نیست ترجیح بدیم مجاز را بر اضمار، یعنی مجازهای غیر اضماری را بر اضمار مقدم بداریم. و یقدم و یقدم و تخصیص و همچنین مقدم داشته شود تخصیص بر غیر تخصیص از اقسام مجاز، از اقسام مجاز که مثل مجازهایی که از باب مجاورت و سببیت و مسببیت و امثال اینها و یا اضمار و غیرها و غیر اقسام مجاز که اشتراک نقل باشه. لأن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب، برای این که زن شیء را ملحق میکند به اعم اغلب. خب دیدید که در این موارد در حقیقت اجمالا از این صور عشره خیلی از صورش مشخص شد. مجاز را ایشون اکثریت درش قائل شد، در نتیجه مقدم شد بر اشتراک، بر نقل، بر اضمار و در غیر عمومات بر تقیید و تخصیص، که تقییدم مثل تخصیصه، مجاز مقدم. بعد آمدیم سر تخصیص، تخصیص هم مقدمه بر غیر خودش، چه اقسام مجاز، البته منتها در خصوص عام، در خصوص سیاق عامه، هم بر اقسام مجاز و هم بر اشتراک و نقل. این موارد ترجیحش درست شد، لأن الظن یلحق الشیء بالعم الاغلب. و اما حجیت مثل هذا الظن، یه همچین ظنی که از ناحیه غلبه استعمالات به دست آمده، کثرتی که در خارج از ناحیه استعمالات متکلمین دیده شده، این همون در حقیقت وجه پیدا کردن لفظ و ظهور لفظی است نسبت به اونی که ما خلاف ظاهر می دیدیم به واسطه کثرت استعمار. بعد از این که باید دست برداشت از من از اصل اولی، خب یکی از این امور خلاف اصل وقتی پیش آمد، خب اونی که لفت وجهش به طرف او مایله، اونی که کسرت داره هست. چی؟ ما در الان صحبت الان صحبت موضوع له نیست، صحبت این است که برخلاف اصل اولی ما موضوع له نیم، مراد میشه. به جهت این که ما الان، ما که اگر اشتراک را، اگر نقل را ما مقدم میداشتیم اونجا وضع داشت، اما مجاز یا تخصیص یا اضمار یا هیچ کدوم وضع نداره. همه اینا باز ما وضع را مقدم نداشتیم، غیر وضع را مقدم داشتیم حتی. پس بنابراین به واسطه کثرت و غلبه‌ای که در استعمالات مستعملین و متکلمین است، ما مجاز را به تخصیص را که یکی از اقسام مجازه بر غیرش مقدم داشتیم. پس بنابراین وضع را ما به واسطه این کثرت استعمال اثبات نکردیم. مثل فیدل علیه ما یدل علی حجیت اصالت الحقیقه، با اینکه احتمال اراده مجاز و خفاء قرینه درش هست. یعنی ابناء محاوره بناشون بر اینه، به ظهورات اخذ میکنن، ظهور یک وقت از ناحیه وضع است در باب حقیقت اصالت الحقیقه، احتمال خلاف را اگر فحص کردن پیدا نکردن کنار میگذارن. یه دفعه هم ظهور به واسطه کثرت استعمال است، ظهور به واسطه قرائن مقامیه و حالیه و عقلیه است، امثال اینها. ظهور وقتی درست شد، همون ظهور منات حجیت که ابناء محاوره بناشون بنده که به ظهورات عقص میکنن. حالا صغرای ظهورش از ناحیه اصالت الحقیقه باشه، یا از ناحیه اصالت العموم باشه، یا از ناحیه اصالت الاطلاق باشه، یا از ناحیه اصالت عدم القرینه کلیاً در جاهای مختلف باشه. فیدل علیه ما یدل علی حجیت اصالت الحقیقه، با اینکه احتمال اراده مجاز و خفا قرینه هم داده میشه، در این حال حجت اصالت الحقیقه. فکما اینکه وضع من الواضع است، پس این امور مخالف با وضع هم که تاری بر وضع است، ایزن از جانب واضعه، برای که اینا اجازه داده نشه که نمیشه. ولذا یقال ان المعنى المجازی، ان للمعنى المجازی اگر باشه بهتره، برای معنای مجازی وضع اون ثانوی گون. اگر چون چه ان المعنى المجازی موضوع اون بالوضع ثانوی اگر عبارت بود، بله موضوع هم درستی، موضوع له نه موضوع، موضوع لفظ موضوعه، لفظ موضوع معنا موضوع له، وضع به معنای موضوع، به معنای موضوع هم درست نیگه، له هم میداش خوب بود. ان للمعنى المجازی وضع اون ثانوی گون، برای معنای مجازی وضع ثانوی هست. فکما یعنی در مقابل وضع اولی که معنای حقیقی باشه، وضع آن اگر باشه خیلی خوبه، چون عبارت ما وضع اون ثانویونه از این جهت. بله درسته، اون اشکالم هست، درسته. حالا کل حال این کلمه، مگر اینکه انب ضمیر شأن بگیریم در اون جایی که و مزمرش شأنن، و اگر چون چه در جایی موهم و مستوانه انهم تنه مزمرش شأنن، و اینجا میشه این کار رو که بالاخره گیر این معنا هستیم که این وضع ثانوی خود معنای مجازی وضع ثانوی نیست، خودش وضع ثانوی نیست، بلکه موضوع له ثانویه یا برای معنای مجازی وضع ثانوی هست. فکما یکتفا فی المعنى المجازی بالقرائن المعهوده، پس کما این که اکتفا می شود در معنای مجازی به قرائن معهوده ی معدوده که در محلش گفته شده، فکذا یکتفا در معرفت این که این لفظ مجاز است، نه مشترک و نه منقول، به قرینه غلبه، به خصوص والاصل عدم الوضع الجدید، اگر اشتراک یا نقل باشه یا وضع دیگری جدیده، وضع شخصی باید داشته باشیم، و عدم تعدده، و اصل این است که وضع متعدد نباشه، و عدم الازمار، و اصل این است که چیزی مقدر نشده باشه، و غیر ذالک از اصولی که بهش عمل میشه. ولم نقف علی من منع اعتبار مثل هذا الظن من الفقها، ندیدم کسی که من کرده باشد اعتبار این زن را از فقها. و خلاصه فلا مناسه از عمل بزن در دلالت الفاظ، خصوصا بنابر قول کسی که قرار میدهد اصل را جواز عمل بزن الا ما خرج به تضاعیف احکام شرعیه، یعنی احکام شرعیه زیاد در موارد مختلف اگر ما تتبع کنیم یظهر ظاهر احکام شرعیه و احادیث ظاهر می شود اعتبار این زن فلاحظ و تأمل و انشئته ارشدو که الى یکی از مواضع از این مواضع مختلفه و هو ما دل على حلیت ما یباع فی اسواق المسلمین و ان اخذ من ید رجل مجهول الاسلام. شما میروید تو بازار قم یا بازار تهران یا از این بازارهای اسلامی، از یک کسی که نمیشناسیش، نه پدرش رو نه مادرش رو، اهل کجاست هیچ چیزی نمیشناسی، احتمالاً دارد خب این غیر مسلمون باشه، به غیر مسلمون توی شهر هست. در عین حال عرض میکنیم در روایت دارد که مانعی نداره، روایت کرده است اسحاق ابن عمار در روایت موثق، خبر موثق از عبد صالح علیه السلام که اون بزرگوار فرمود لا بأس بالصلاة فی فرو یمانی، در پوستین یمانی، و فی ما صنع فی ارض الاسلام، در اون چیز اجزاء حیوانی که در ارض اسلام درست میشه. قلت فان کان فیها غیر اهل الاسلام، اگر فان کان فیها غیر اهل الاسلام، اگر چنان چه در این شهر غیر اهل اسلام باشه چطور؟ قال اذا کان الغالب علیها المسلمون فلا بأس. وقتی که غالب بر اونها مسلم باشن، اینجا هم زمیرشان باید مقدر کرد، فلا بأس و یدل علی ذلک العرف ایضا فلاحظ، عرف هم دلالت بر اخذ به این غلبه ها میکنه، پس برو ملاحظه کن. Thank you.